با اعلام ساعت 15 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا به 43 تن رسید. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در مراسم امضای توافق بین آمریکا و طالبان وارد قطر شد. و روسیه و چین با خواسته دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر آتش بس در سوریه مخالفت کردند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. کیانوش جهانپور معاون وزیر بهداشت امروز شنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 43 تن رسیده است. و همچنین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران را 593 تن اعلام کرد.
در کل به نظر میاد که با توجه به این یافته ها 205 نفر مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور ظرف 24 ساعت گذشته داشتیم که از این تعداد 52 نفر در استان تهران تشخیص داده شدن، 21 نفر در استان قم، 17 نفر در استان گیلان.
برخی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها معتقدند که آمار قربانیان کرونا در ایران بیش از آمارهای رسمی است. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه برای شرکت در مراسم امضای توافقنامه خروج نیروهای این کشور از افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شد. به گزارش رویترز قرار است نمایندگان آمریکا و طالبان این توافقنامه را بعد از ظهر شنبه امروز امضا کنند. این توافقنامه پس از ماها مذاکره بین طرفین به دست آمده است. از سوی دیگر گروه طالبان روز شنبه در آستانه امضای توافقنامه صلح با آمریکا به تمام نیروهای خود دستور توقف حملات را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این گروه در بیانیه خود از نیروهای خود خواست تا از انجام هر گونه عملیات خودداری کنند. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به رویترز گفت که این اقدام به منظور شادی مردم افغانستان انجام می شود. وزارت خارجه کانادا به شهروندان خود در ایران هشدار داد با توجه به سخت‌تر شدن شرایط خروج از ایران در پی انتشار ویروس کرونا بهتر است هرچه زودتر برای خروج از ایران اقدام کنند. به دنبال گسترش ویروس کرونا در ایران تا کنون شماری از شرکت‌های هواپیمایی از جمله خطوط هواپیمایی ترکیه، امارات و قطر پروازهای خود از مبدأ یا به مقصد ایران را لغو کردند. وزارت خارجه کانادا همزمان هشدار بهداشتی برای سفر به ایران، ایتالیا و کره جنوبی را افزایش داده است. آزمایش ابتلای چند نفر در کانادا که اخیراً به ایران سفر کردند مثبت بوده است. روسیه و چین دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با خواسته دوباره دبیرکل سازمان ملل برای آتش بس فوری در شمال غرب سوریه مخالفت کردند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در پی کشته شدن 33 سرباز ترکیه در حمله هوایی ارتش سوریه خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان درباره تنش تازه میان آنکارا و دمشق شد. آقای گوترش ضمن هشدار نسبت به حساسیت وضعیت کنونی گفت پیش از آن که اوضاع از کنترل خارج شود طرفین درگیر در سوریه باید هرچه سریعتر آتش بس برقرار بکنند. 13 کشور از 15 کشور عضو شورای امنیت در پشتیبانی از خواسته آقای گوترش از روسیه خواستند هرچه سریعتر به پشتیبانی هوایی خود از ارتش سوریه در استان ادلب پایان دهد. آنطور که در خبرها شنیدید گروه طالبان و ایالات متحده امروز قرار است در دوحه قطر یک سند صلح به امضا برسانند. هنوز از جزئیات این توافق اطلاعات دقیق تری انتشار نیافته، اما به گفته مصطفی سرور از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این توافق مراحل اولیه خود را طی می کند. مصطفی سرور:
با ایالات متحده آمریکا و طالبان امروز توافق صلح در دوحه پایتخت قطر امضا خواهند کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در دوحه حضور داره و بر این روند نظارت میکنه. از جانب طالبان ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر قطر طالبان این توافقنامه را امضا خواهد کرد. هنوز در مورد محتوای این سند هم زیاد نمیدانیم، اما در گذشته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح و آشتی افغانستان گفته که دو طرف در اصول بر چهار نکته توافق کردند: خروج نیرو از افغانستان، تضمین در کار مبارزه با هراس افغانی یا تروریسم، مذاکرات بین الافغانی و آتش بس همیشگی.
آقای سرور، اساساً دولت افغانستان در این سندی که امروز امضا میشه چه نقشی خواهد داشت؟ دولت افغانستان هم حضور داره؟
بر اساس آنچه که ما میدانیم جای حکومت افغانستان در دوحه خالی است و هیئت رسمی از جانب حکومت افغانستان در جریان مراسم امضای توافقنامه اونجا نیست، اما سخنگویان حکومت افغانستان و ما گفتند که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو امروز سفر میکنن به کابل و قرار اعلامیه مشترک را با حکومت افغانستان امضا بکنن. هنوز چیزای زیادی در این مورد نمیدونیم.
آقای سربر، گام بعدی چی میتونه باشه پس از این امضا؟
گام بعدی مذاکرات بین افغانها هست که گفته میشه در اواسط ماه مارچ این روند صورت خواهد گرفت و هنوز چیزهای زیاد در این مورد نمیدانیم. حکومت افغانستان گفته که در حال برنامه ریزی و تشکیل یا ایجاد یک لیست از هیئت مذاکره کننده هست. هنوز در این مورد هم جزئیات زیاد نمیدانیم، اما گام بعدی همی هست که طالبان، حکومت افغانستان و سایر گروه‌ها در افغانستان باید بین هم مذاکره بکنند.
حالا چشم‌انداز چنین نشستی و چنین امضایی رو با طالبان شما برای آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید و تا چه مدتی می‌تونه چنین صلحی پایدار بمونه؟
پیش‌بینی‌ها و دیدگاه‌ها در این مورد گوناگون است، به این معنا که مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته که این یک فرصت مهم و یک فرصت تاریخی برای برقراری صلح در افغانستان میتونه باشه. یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم گفته که این یک گام نخستین اما گام مهمه برای برقراری صلح در افغانستان است، اما او گفته که تنها راه رسیدن به صلح پایدار و صلح دائمی در افغانستان انجام مذاکرات بین افغان هاست. خب این نکته نظر ناتو و ایالات متحده آمریکا است، اما در افغانستان دیدگاه ها هم مختلفند، به این معنا که مردم هم امیدوار هستند و هم نگرانند. امیدواریشان ایست که شما می دانین مردم عادی که فراوان زیان دیدند از سالها جنگ در افغانستان تشنه صلح هستند، آرزویی که معلوم نیست کی تحقق خواهد یافت. اما نگرانی گروه ها در افغانستان، اقشار مختلف در افغانستان از جمله زنان، این است که در هر نوع معامله صلح میان آمریکا و طالبان مبادا دستاوردهای اونها در 18 سال 19 سال در افغانستان مثل دموکراسی، مثل حقوق زنان، مثل آزادی‌های فردی، مثل آزادی بیان از دست بره.
همکار ما مصطفی سرور از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مورد توافق بین طالبان و آمریکا که امروز قرار است در دوحه قطر به امضا برسد توضیح می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
عفو بین الملل به تازگی در بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال جاری در ایران ابراز نگرانی کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود تصریح کرده که این سه بازداشت شده در اعتراضات آبان در دوران بازجویی خود از دسترسی به وکیل محروم بودند و برای گرفتن اعتراف ماموران آنها را تحت شکنجه فراوان قرار دادند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در مورد خواسته این بیانیه از حکومت ایران میگوید.
عفو بین الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی خواستار لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی شده. این سه نفر در رابطه با اعمال تخریب و تحریق صورت گرفته در اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند و بعد از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه محکوم به اعدام شدند. عفو بین الملل جزئیات پرونده را توضیح داد. یکی از عناوین اتهامی که منتهی به حکم اعدام برای این افراد شده محاربه است و تعریف محاربه در قانون ایران غیر دقیقه و برخلاف موازین بین المللی مجازات اعدام رو برای اعمالی در نظر گرفته که منتهی به قتل عامدانه افراد نشده. طبیعتاً دولت‌ها مجاز هستند در همه جای جهان که به اعمال مجرمانه مثل تحریق و تخریب اموال عمومی رسیدگی بکنند، اما این رسیدگی کیفری باید مطابق با موازین دادرسی منصفانه صورت بگیره و در این پرونده ما شاهد نقض جدی این موازین دادرسی منصفانه هستیم. هر سه نفر به مدت طولانی در انفرادی نگه داشته شدند، تحت شکنجه قرار گرفتند. اعترافات یکی از اونها پیش از برگزاری جلسه محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صدا و سیما ایران پخش شده که این به خودی خود نقض اصل براءت هست و عفو بین الملل خواهان لغو حکم این افراد، برگزاری یک محاکمه منصفانه مجدد بدون توسل به مجازات اعدام شد.
خانم بحرینی، میشه در مورد جزئیات شکنجه‌ها و مواردی که در مورد این محکومان به اعدام گفته شده توضیح بیشتری بدین؟
بر اساس اطلاعات ما و به گفته امیرحسین مرادی، یکی از محکومین پرونده، او به مدت یک هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده و در این مدت مورد مشت و لگد و ضرب و جرح و شوک الکتریکی قرار گرفته و بازجو حتی با پا روی سینه او رفته به گفته خودش و بعد از اینکه نیاز به درمان برای جراحات ناشی از شکنجه داشته، بازجو به او وعده داده که اگر اعتراف بکنه و میتونه دسترسی به خدمات درمانی داشته باشه. دو محکوم دیگر، محمد رجبی و سعید تمجیدی، هم به همین ترتیب گفتن که در دوران حبس در انفرادی تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی قرار گرفتن و اعترافاتی که در این مدت بدون حضور وکیل از اونها گرفته شده در وسط دادگاه انقلاب مورد استناد قرار گرفته تا اونها رو محکوم به محاربه و مجازات اعدام بکنن. البته باید اینجا اشاره بکنم که علاوه بر عنوان محاربه، این افراد به دلیل چندین اتهام دیگر از جمله سرقت مسلحانه هم به زندان محکوم شدند، ولی بر اساس تحقیقات ما این پرونده جدا از پرونده مربوط به شرکت اونها در اعتراضات.
خانم بحرینی، بیانیه‌هایی که نهادهای مدافع حقوق بشر مثل امنستی اینترنشنال انتشار میدن آیا تاثیرگذار هست؟ و اساسا اگر تاثیرگذار هست به چه صورت این تاثیرگذاری میتونه موثر واقع بشه؟
در این مورد مشخص، یعنی پرونده‌های اعدام، عفو بین الملل علاوه بر ارسال نامه به ابراهیم رئیسی، از شبکه فعالان عفو بین الملل در سراسر جهان و باقی شهروندان دغدغه‌مند درخواست کرده که از این نامه الگو برداری بکنن و به مقامات ایرانی نامه ارسال بکنن و آدرس های در واقع ارسال نامه در پایین این فراخوان اومده. تجربه نشون میده که این کمپین ها و ارسال نامه های اعتراضی به مقامات ایرانی ایرانی میتونه تاثیرگذار باشه و باعث نجات جان انسان‌ها از اعدام بشه. عفو بین الملل با مجازات اعدام در همه شرایط مخالفه و اون رو مجازاتی بیرحمانه و ناقض حق حیات میدونه، ولی استفاده از این مجازات به ویژه نگران کننده است در پرونده‌ای که قتل عامدانه انسان‌ها اصلا در اون مطرح نیست و فقط با این پیگیری عمومی و اطلاع رسانی در سطح گسترده و همینطور ارسال این بیانیه به مقامات سازمان ملل و درخواست پیگیری از اونها هم هست که ما میتونیم امیدوار باشیم که این افراد از اعدام نجات پیدا بکنن و زمینه دادرسی منصفانه در پرونده اونها فراهم بشه.
رهاب بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل. میرسیم به لحظات پایانی. سپاسگزاریم از توجهتان. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.